جی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. بعلا اهل بیته طیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. هدیه به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان ولی عصر و زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی ختم کنیم. شبهای شنبه شبهای سبک زندگی است. محور اصلی یا هدف اصلی جلسات سبک زندگی نشان دادن راه بهتر زیستن است. اینکه ما انسان‌ها همه سرمایه‌مون برای اون زندگی جاویدانمون همین زندگی دنیاست و اگر از زندگی این دنیا ما جدا بشیم و این دنیا را ترک بکنیم دیگه هیچ فرصتی برای زندگی کردن و برای ساختن آینده خودمون نخواهیم داشت. به همین جهت مهم است که بدانیم چگونه باید زندگی کرد و راز بهتر زیستن و بهتر زندگی کردن کدام است. در مباحثی که مدتی است داریم پیگیری می‌کنیم، مسئله نوسانات شدید روحی و روانی را بحث می‌کنیم. نوسانات شدید روحی روانی یعنی این که گاهی از وقت‌ها انسان‌ها خوشحالن، شادن و در حالت سرور و شادمانی به سر می‌برن، یک مرتبه می‌بینید که اتفاقی می‌افته و همه معادلات ما به هم می‌خوره، زندگی دچار سختی‌ها میشه و به شدت آدم‌ها تحت فشارهای روحی و روانی قرار می‌گیرن. این نوسانات شدید روحی و روانی یکی از چیزهایی است که ما انسان‌ها را تحت تأثیر قرار میده و خیلی آزارمون میدهد و طبیعتاً راهی که بتونه به ما کمک بکنه چگونه میتوان اینها را بهتر پشت سر گذاشت، یکی از عوامل مؤثر در ایجاد زندگی بهتر است. در شب‌های قبل یعنی هفته‌های گذشته‌ای که به این بحث پرداختیم یک نکته گفته شده است که اون را من تکرار می‌کنم و اون این که نوسانات یا اتفاقات خوشحال کننده زندگی و اتفاقات ناراحت کننده توی زندگی انسان‌ها اجتناب ناپذیر است. هیچ کس نمیتواند رنج و شادی را از زندگی انسان حذف بکنه، این اجتناب ناپذیر است. اما میشود کاری کرد که رنجهای زندگی انسانها را دچار آسیب جدی نکنه، میشود کاری کرد که شادیهای زندگی انسانها را سرمست نکنه، از خود بیگانه نکنه، این امکان پذیره. برای این منظور گفتیم که انگار خداوند متعال یه ترموستات چهار بعدی در وجود همه انسان‌ها قرار داده. ترموستات توی وسایل نقلیه کارش تنظیم کنندگی است. یعنی اگر مثلا درجه حرارت آب در ماشین خیلی بره بالا، ترموستات با فعالیتی که میکنه کاری میکند که اون آب درجهش بیاد پایین، یا اگر خیلی پایین باشه با فعالیت و مکانیزم اثری که دارد کاری میکند که اون درجه حرارت لازم برای موتور تأمین بشود. این کار ترموستاته. ترموستات کارش تنظیم کنندگی است. کارش فقط کاهش دادن نیست، کارش افزایش دادن هم نیست، تنظیم کننده است. خداوند متعال در درون ما انسان‌ها هم یک ترموستات چهار بعدی قرار داده و این از عجایب شگفت زندگی ما انسان‌هاست که این ترموستات چهار بعدی در وجود ما هست و ما می توانیم با کمک اون و با استفاده از اون یک زندگی بهتری را با تنش‌های کمتر و با نوسانات کمتر تجربه کنیم. در 3-4 برنامه قبل گفتیم که اولین ترموستات، ترموستات لذت است. در مورد اون صحبت کردیم، من تکرار نمی کنم. ترموستات لذت کارش این است که محور بودن لذت را از زندگی انسان بر می دارد. انسان ها راحت زندگی می کنند و اتفاقا بهتر از زندگیشون لذت می برند. ترموستات دوم ترموستات رغبت بود. رغبت یعنی دلبستگی ها، یعنی وابستگی ها. اینا هم در یک شبی مفصل بحث کردیم و اون این که این وابستگی و دلبستگی ما به امور دنیوی است که ما را دچار نوسانات می کند. اگر این ترموستات رغبت را در وجود خودمون فعال کنیم، انسان ها راحت تر زندگی می کنند. در مورد این هم در جای خودش صحبت کردیم. سومین بعد ترموستات وجودی انسان ها ترموستات اسناد بود که در اون شب هم عرض کردیم. اسناد یعنی کارگردان زندگی کیه. ما انسان ها خیلی برامون مهم است که بدانیم کارگردان زندگیمون چه کسی است، زندگی نویس ما چه کسی است، چه کسی داستان زندگی ما را می نویسد و چه کسی آن را کارگردانی می کنه. این هم صحبت در موردش شد که گفتیم خداوند متعال نویسنده زندگی ما انسانها و کارگردان زندگی انسانهاست. به همین جهت هم است که وقتی که ما توجه به این اسناد میکنیم، یعنی اسناد میدیم زندگی خودمون را به خداوند متعال، این ترموستات اسناد باعث تعدیل کنندگی میشه، باعث تنظیم کنندگی میشه. این ستا در شبهای قبل و برنامه‌های قبل مطرح شده است و حالا عزیزانی که حضور نداشتن اگر تمایل داشتن صوت برنامه‌ها در کانال حرم قرار داده شده، اونجا میتونن استفاده کنن. اما امشب در مورد چهارمین بعد و چهارمین جنبه از این ترموستات درونی انسان صحبت می‌کنیم. این ترموستات، ترموستات انتظارات نام داره. ترموستات انتظارات یعنی چی؟ ببینید، انتظارات یعنی طلب‌های من، خواسته‌های من، درخواست‌های من. وقتی که من یک طلبی از یک کسی دارم، از یک چیزی طلبی دارم، درخواستی ازش دارم که اون الان وجود ندارد و او باید آن را تحقق ببخشه، این یعنی انتظار. مثلا شما از همسایه خودتون انتظار که دارید یعنی چی؟ یعنی یه درخواستی دارید، یه طلبی دارید، یک خواسته ای دارید از همسایتون که الان وجود نداره. مثلا انتظار این که آرامش ما را رعایت بکنه، سر و صدا نکنه، توی به ویژه زندگی های آپارتمان نشینی که الان وجود داره. خب همسایه ها بیشتر از گذشته ممکن است که بتونن آزار برسونن. این می شود انتظار. یا وقتی که میگیم انتظارات در زندگی خانوادگی، یعنی من یه خواسته ای دارم از همسرم، از فرزندم، از به اصطلاح اطرافیانم، فامیلم، که اون خواسته الان وجود ندارد و در آینده نزدیک اون خواسته تحقق، دوست دارم تحقق پیدا بکنه. پس این می شود مسئله انتظارات. انتظارات مربوط می شود پس به اون خواسته های ما، طلب های ما و درخواست های ما. خب این چیز خیلی پیچیده ای نیست، معناش تا حدودی روشن است، اما نکته اصلی قانون انتظاراته. عزیزان من، انتظارات بخشی از وجود ما انسان هاست. انسان بدون انتظارات وجود نداره. انسان سالم حتما انتظاراتی داره، طلبهایی داره، درخواستهایی از دیگران داره، حتی انتظارات از دنیا داره. از زندگی این دنیا یک انتظاراتی داریم، از زندگی خانوادگیمون انتظارات داریم، حتی از مسئولین کشور انتظارات داریم، از دولت انتظارات داریم، از مجلس انتظاراتی داریم، از قوه قضاییه انتظاراتی داریم، از نیروهای نظامیمون انتظارات خودشو داریم، از نیروهای انتظامیمون انتظارات خاص خودشو داریم. همه اینها میشود انتظارات. توی بخش‌های دیگر هم باز همینطوره. مردم از بازاری‌ها یک سری انتظارات دارن، از کارمندان انتظار داریم و همینطور شما لیست کنید. از مثلا فرض کنید اساتید دانشگاه مردم انتظاراتی دارن، از روحانیون انتظاراتی دارن. ما زندگیمون پر از انتظاراته، چون با هم داریم زندگی میکنیم. اینها انتظارات، مطالبات. اما نکته‌ای که ما خبر نداریم و من به برکت آیات و روایات و این مکان شریفی که در اون حضور داریم دلم میخواد امشب قدری در موردش بحث کنیم، قانون انتظارات. انتظارات یه واقعیت زندگی است، اما من و شما چقدر از قانون حاکم بر انتظارات خبر داریم؟ یکی از مشکلات زندگی ما اینه که ما انسان‌ها از قوانین حاکم بر وجود خودمون خبر نداریم. قانون حاکم بر انتظارات چیه؟ من دو تا نکته در مورد قانون انتظارات در زندگی مطرح می‌کنم و بر اساس همین عرض خواهیم کرد که ترموستات انتظارات می‌تواند حال انسان‌ها را تنظیم بکنه و یک حال متعادل به انسان‌ها بده. قانون اول چیه؟ قانون اول این است که انتظارات روی حال خوب و حال بد من و شما اثر گذارن. گاهی وقتا حال ما خوبه، گاهی وقتا حال ما بده، گاهی وقتا حس خوبی داریم توی زندگی، گاهی وقتا حس بدی داریم. حس خوب و بد زندگی ما تحت تأثیر انتظارات من و شماست. حال من توی زندگی بستگی داره به انتظاراتی که از زندگی دارم. این قانون اوله. شما نمیتونید بگید که من دلم میخواد حال خوبی داشته باشم و هر نوع انتظاری هم توی زندگی داشته باشم. این دوتا امکان پذیر نیست. قانون اول انتظارات این است که نوع انتظارات من و شما تعیین کننده ی حال خوب و بد من و شماست. چرا ما دچار نوسانات روحی و روانی میشیم؟ چون انتظاراتمون انتظارات خاصیه که حال ما را بد میکنه. یه موقعی ما را میبره به عرش، یه موقعی هم ما را میاره به فرش. قانون اول پس اینه، یادتون باشه، انتظارات به شدت روی حال ما انسانها اثرگذاره. نوع انتظارات بسیار بسیار در حس ما از زندگی اثرگذاره. حس خوب زندگی را کجا می شود تجربه کرد؟ یکی از عواملش این است که انتظارات درست باشند. حالا بعداً در مورد این که انتظارات درست چیه صحبت خواهیم کرد. چگونه می توان از حس بد توی زندگی ها نجات پیدا کرد؟ راهش این است که انتظارات ما انتظارات درستی باشه. ببینید ما انسان ها حالمون اینطوریه، انتظاراتمون اگر برآورده شود خوشحال میشیم، شاد میشیم، شارژ میشیم، حال خوب پیدا میکنیم، حس خوب پیدا میکنیم. انتظارمون برآورده شده. مثلا فرض بفرمایید شما انتظار داشتید فرزندتون نمره عالی در درسش بگیره، اون نمره رو که میگیره خیلی خوشحال میشید، شاد میشیم. یا انتظار داریم که مثلا همسرمون فلان کار را برای ما انجام بدهد، وقتی که انجام میدهد آدم سالمی اگر باشیم شاد میشیم، شارژ میشیم، خوشحال میشیم. بعضی ها اونقدر شاد میشن و خوشحال میشن که به حالت از خود بی خود شدن میرسن. و اما اگر انتظار ما برآورده نشه، خواسته ما برآورده نشه، فرزند ما اونطوری که دلمون میخواد درس نخونه، اونطوری که دل ما میخواد رفتار نکنه، اونطوری که دل ما میخواد سبک زندگیش نباشه، اون موقع است که حال ما حال بدی خواهد شد. اون موقع است که ما نمیتونیم تحمل بکنیم. اون موقع است که رنج میکشیم. اون موقع است که به شدت ناراحت میشیم. لذا عزیزان قانون اول این است که ما باید بدانیم حال خوب ما و حال بعد ما تحت تأثیر انتظارات ما از زندگی است، انتظارات ما از دیگران است. این خیلی مهمه. این قانون به ما میگوید که اگر شما دلتون میخواد حال خوبی داشته باشید و یه تعادل داشته باشید، باید انتظاراتتون از زندگی را روش حساس بشید. من چه انتظاری از دیگران دارم؟ آیا این انتظار من انتظاری است که حال منو خوب میکنه یا ممکن است حال منو بد بکنه؟ باید دنبال حال خوب و حال بد اینجاها گشت. یکی از جاهایی که مؤثر توی حال ما انسانها مسئله انتظاراته. پس این قانون اول. قانون اول چی شد؟ این که نوع انتظارات ما روی حال ما آدم ها اثر گذاره. و شما ها اگر یه موقعی حالتون توی زندگی خوب نبود، یکی از چیزها، نمیگم کل عامل اینه، یکی از چیزهایی که باید سراغش برید و بررسیش بکنید مسئله انتظاراتتونه. این قانون اول. اما قانون دوم، من حالا این مواردی رو که عرض کردم بعداً مستندات دینیش رو عرض خواهم کرد که از دین مبین اسلام و احادیث اهل بیت، به ویژه احادیث نورانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چه نکات زیبایی درباره این انتظارات وجود داره. و بلکه برعکس، هر آنچه که من میگویم مبتنی بر همان احادیثی است که بعداً عرض خواهم کرد. خب، اما قانون دوم. قانون دوم انتظارات مربوط به تعیین انتظارات است. آیا تا به حال به این سوال فکر کردید که ما انتظاراتمون را چگونه تعیین میکنیم؟ چگونه تعیین میکنید؟ شما انتظار دارید؟ گفتم ما پر از انتظار از دیگرانیم و این الزاماً چیز بدی نیست. به هر حال زندگی اجتماعی یک بدبستانی وجود داره، تعاملی وجود داره، انتظار ما داریم. اما انتظارات رو چگونه تعیین میکنیم؟ سوال اگر بکنیم ممکن است خیلی ها نتونن پاسخ اینو بدن. خب انتظار، آدم میگه انتظار هست دیگه، انتظار دارم. چرا انتظار شکل گرفته؟ نمیدانیم. چرا من از همسرم این انتظار را دارم؟ چه مبنایی داشتم؟ که این انتظار رو من دارم خبر ندارم خودم. چرا از مثلا کاسب محل من این انتظار رو دارم؟ نمیدونم. چرا از رفیقم این انتظار رو دارم؟ نمیدونم. انتظار دارم اما نمیدانم چگونه انتظاراتم را تعیین کردم. قانون دوم انتظارات مربوط به چگونگی تعیین انتظاراته. از خودمون بپرسیم ما انتظاراتمون را طبق چه مبنایی تعیین میکنیم و قرار میدیم. خب حداقل دو تا مبنا در بحث قانون انتظارات وجود داره. تعیین انتظارات، مبنای اول اون انتظارات مبتنی بر خواسته های من است. یعنی من دلم میخواد که او اینطوری باشه، من دلم میخواد که او این کار را انجام بدهد. منیت و من اینجا خیلی پررنگه. فرض کنید که شما انتظار دارید فرزندتون پزشک بشه. چرا؟ آیا استعداد او اینطوریه؟ نه، من دلم میخواد، من پزشکی را دوست دارم، باید او بره پزشک بشه. من اینجا من موضوعیت پیدا میکنه. یا فرض بفرمایید که سلیقه من یه چیزی را میپسندد، میگیم باید دیگران هم همین کارا بکنن. مثلا در روایات پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داریم که میگن آدم منافق خانوادش را مجبور میکنه طبق میل او غذا بخورن. یعنی انتظارش از یه خانوادش این است که چه غذایی را بخورن، میگه هرچی من دوست دارم. این نشانه منافق بودنه. اما آدم مؤمن میگه هرچی اونا دوست دارن من میخورم. این منیت توی اون آدم منافق اینجاست دیگه. چه انتظاری داری از حتی غذا توی خونه؟ میگه هرچی من دوست دارم، مبناش منم. فرزندت چه کاره باید بشه؟ هر کاری من دوست دارم، هر شغلی من میگم. این انتظار مبتنی بر منیت است. از همسر چه انتظاری داری؟ میگه این انتظار مبتنی بر منیت، من میخوام باید اینجوری باشه. حالا آیا او میتواند واقعا این انتظار تو را برآورده کنه؟ میگه نمیدونم، من کاری به اون طرفش ندارم، من مهمم. آیا همسر تو میتواند مثلا در این شرایط اقتصادی فلان آرزو و انتظار تو را برآورده کنه؟ میگه به من ربطی نداره، خودش میدونه، ولی من این خواسته را دارم. و همینطور موارد از کنم که دیگر. خواسته های مبتنی بر من و منیت، این یک دسته از خواسته هان. اشکال بزرگی که این خواسته ها دارن چیه؟ این است که اینا مطابق با واقعیت نیستن. مثلا شما انتظار دارید فرزندتون پزشک بشه، ولی خودش اصلا علاقه به پزشکی نداره، برای پزشکی ساخته نشده اصلا. خداوند متعال آدمها را بی نظیر می آفرینه. بی نظیر یعنی چی؟ یعنی هر کسی برای یک کاری آفریده. اگر همه آدم ها توی کشور مثلا روح الله موسوی خمینی باشن، اللهم صل علی خمینی، یعنی مثلا این کشور سردار سلیمانی دیگه نداشته باشه، مگه میشه؟ بی نظیرن آدم ها. هر کسی را خدا درست سرراهی کرده، درست ساخته، یه به اصطلاح کاری ازش برمیاد. ولی من میگم مهم نیست او استعداده چیه، من دوست دارم این شغل را انتخاب بکنه. آیا مطابق خواسته او هست یا نیست؟ غیر واقعی است انتظارات اگر مبتنی بر منیت من تأمین بشه. من دلم اینه، من خواستم اینه. شما ببینید حالا در بین فاطمیه اول و دوم هستیم. در یکی از ویژگی هایی که از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در بحث زندگی ها داریم اینه که داستانی هست که نقل میکنن در کتاب های حدیث و تاریخ که حضرت فاطمه سلام الله علیها یه موقعی امیرالمومنین ازشون پرسیدن که غذایی بیارید بخوریم. ازت گفتن که غذا نداریم. یه جالبه توی اون داستان یه جمله ای داره که من واقعش نمیفهمم این جمله رو خیلی. حضرت زهرا میفرمایند مثلا وعده قبلی یا دیروزم که غذا آوردم غذا به حسنین ندادم به تو دادم. یعنی مادر از فرزند میزنه به شوهر میده، ماها برعکس عمل میکنیم. این رویه حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. حضرت امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنم یه خب چرا به من نگفتی؟ حضرت فرمودن من از خدا شرم کردم، از تو چیزی بخوام انتظاری داشته باشم که نه نتونی تأمین بکنی، توان تو آیا این هست؟ گفتم شاید نمیتونی تأمین بکنی. ببینید این یعنی انتظار منیت درش وجود نداره، من مقدورات تو رو میبینم، آیا این وجود دارد یا وجود ندارد، امکانش هست یا امکانش نیست. این خیلی مهمه. منیت اگر مبنای انتظارات ما قرار بگیره خیلی دچار مشکل میشه. فرزند بگه من چنین انتظاری از والدینم دارم، خواهی والدین تو میتوانن این انتظارات را باوری؟ میگه به من ربطی نداره، من اون مشکل اوناست. دیدید ما یه جمله یاد گرفتیم، میگیم به من که ربطی نداره، مشکل خودشونه. مشکل خودشونه که این میشه منیت، باید ببینیم امکانش وجود دارد یا وجود نداره. اما روش دوم در تعیین انتظارات روش مطابقت با واقعیت هاست. واقعیت چیه؟ آدم ها اگر واقعیت رو خوب شناسایی کنن بعد مطابق با اون انتظار داشته باشن، خیلی مشکلات حل خواهد شد. مثلا یک آقا از همسرش انتظار داره، یه انتظاراتی داره. خب آیا همسر تو واقعا توان برآوردن این انتظارات رو داره یا نداره؟ آیا امکانش هست یا نه؟ اگر همسر من توان برآوردن اون انتظار را ندارد، من انتظارم را باید تغییر بدم. خوب اینجا دقت کنید، منیت در تعیین انتظارات نباید باشه. این قانون دوم انتظاراته. واقعیت گرا باید باشیم. یکم من اینو عینی تر مثال بزنم. همه شما آقایونی که اینجا نشستید با هم دیگه فرق دارید. شماها که ازدواج کردید همسرانی هم دارید، خانومهایی هم که اینجا هستن همینطورن. همه خانومهایی که اینجا هستن و در کل دنیا زندگی میکنن نظیر ندارن. یعنی هیچ دو خانومی را مثل هم شما نمیتونید پیدا کنید، هیچ دو مردی را هم مثل هم دیگه نمیتونید پیدا کنید. معنای این چیه؟ معنای این است که هر زنی ویژگی های خاص خودش داره، هر مردی هم ویژگی های خاص خودش داره. حالا زن و شوهر میخوان از همدیگه انتظار داشته باشن، تو نمیتونی بگی چون زن فلانی اینجوریه پس من از زن خودم این انتظار دارم. مگه اون زن توه؟ تو زن خودت را بشناس، متناسب با او ازش انتظار داشته باش. هیچ خانومی نمیتونه بگه چون مردای دیگر اینطوری هستن شوهر منم همه اونها رو باید تأمین بکنه. شوهر تو یک فرد بی نظیره، مانند بقیه نیست، متناسب با خودش ازش انتظار داشته باش. روحیات هر آدمی با روحیات آدم دیگر فرق میکنه، خلق هر آدمی با آدم دیگر فرق میکنه. بچه ها گاهی وقتا مال یک پدر و مادرن، خلقشون با هم دیگه فرق میکنه. بچه های دو قلو گاهی وقتا خلقشون زمین تا آسمان با هم فرق میکنه. من دارم توی فامیل اقوام خودمون اینطوریه، زمین تا آسمان اینا خلقشون با هم دیگه فرق میکنه. حالا اگر پدر و مادر انتظاراتی که از بچه اولی دارن از دومی هم داشته باشن، غلطه. اصلا انتظار غلطیه. لذا انتظار که غلط بود حال آدمم بد میشه. من انتظار دارم از کسی که او توان تحققشو نداره، خب این خیلی مورد اشکال وارد میکنه زندگی های ما را. آدم ها بی نظیرن، هر کدومشون خاصن، نمیشه مقایسشون با هم کرد. نمیشود انتظار از همسر من داشته باشم انتظاراتی که از مثلا فرد دیگر دارم. نه، هر کسی خاص خودشه. یه بار از مشهد یه خانومی تماس گرفت و گفت من با همسرم مشکل دارم، شما مشاوره میدید؟ گفتم من مشاور نیستم ولی کمک از دستم بر بیاد حرف نیست. گفتم مشکل چیه؟ گفت من به جهت بیماری و کسالتی که دارم نمیتونم به اصطلاح صبحانه برای شوهرم آماده کنم، خوابم باید زیاد باشه، دارو مصرف میکنم، خوابم باید زیاد باشه. گفتم که خب شوهرت چی میگه؟ شوهرم میگه نه تو باید صبحانه برای من آماده بکنی، من بخورم. گفتم خب این طور که شما تعریف میکنید مشکل شما نیستید، مشکل همسرته و من نمیدونم، باید ایشون تماس بگیره ببینم چی میگه. آیا حاضر تماس بگیره؟ گل باش مطرح میکنم. گفتم اگر خواست ایشون تماس بگیره باهاش صحبت. بعد از مدتی تماس گرفت و یه مقداری هم حالش خوب نبود، یعنی دوست نداشت صحبت کنه. گفتم اگر مایلید در مورد این قصه صحبت کنیم. گفت اشکالی نداره صحبت میکنیم. بعد که صحبت کردیم من همین انتظارات رو براش باز کردم. یه مرتبه برگشت گفت که پس مردونگی ما مردا چی میشه اگر این برای من صبحانه؟ بهش گفتم مردونگی تو و این است که خانومت برای صبحانه درست بکنه. چه حرفی آخر میزنی؟ این چه منطقی؟ یکی از علمایی که در همین تهران بودن، ما نزدیک بودیم با ایشان صحبت میکردم، میگفت فلانی من از اون روز اولی که ازدواج کردم صبحانه رو من دارم، تا الان پیر مردی بود اون موقعی که برام دارم من صبحانه رو تعیین میکنم. گفتم مردونگی اون آیت الله هم هیچ کجا نرفته، از علمای تهران بودن، این حرفا چیه؟ بعد براش توضیح دادم، گفتم خانم اصلا خانم ها نیاز به خواب بیشتری دارن، خانم تو هم بیماری داره، تو انتظار تو ببین متناسب با این واقعیت تنظیم باید بکنی، عقل تو چی میگه، شرع اینجا چی میگه. فرضم بگیریم که حالا تهیه صبحانه مثلا وظیفه شرعی خانوم هاست، فرض بگیریم وقتی که نمیتونه تو انتظار تو باید چیکار کنی؟ بعد از مدت ها البته تماس گرفت اون خانوم و گفت مشکل ما حل شد. چه اتفاقی افتاده؟ اون آقا انتظارش رو متناسب با ویژگی خانومش حل کرد. البته از اون طرف هم ما خانومهایی داریم و یه دوستی داشتیم میگفت که خانوم من اگر من بدون اینکه او رو بیدار کنم و من خانومم به من صبحانه بده از خونه برم عصبانی میشه. اون میتونه انجام میده، یکی نمیتونه انجام نمیده. متناسب با هر فردی باید انتظارات رو تعریف کرد، این قانون تعیین انتظاراته، متناسب با واقعیت ها. اگر واقعیت نداشته باشد میشود محال، وقتی که محال شد شما انتظار محال دارید. یه بار امام صادق علیه السلام رو کردن به اصحابشون، یه جمله گفتن که یه مرتبه اینا شوکه شدن، جمله تعجبی گفتن که ای مردم اصحاب محال رو هیچ موقع انتظار نداشته باشید. خب مگه آدم عاقل محال رو انتظار داره؟ آرزوی محال مگه آدم عاقل میکنه؟ تعجب کردن. جای سوال وجود داره، حضرت فرمودن محال رو انتظار نکن. خب معلومه که آدم ها محال رو انتظار نمیکنن. از حضرت سوال کردن که منظورتون چیه؟ ما مگر محال آرزو میکنیم؟ گفتن آره محال آرزو میکنید. گفتن چیه؟ فرمودن این که دوست دارید توی دنیا زندگی بی دغدغه داشته باشید، بی غصه داشته باشید، راحت زندگی کنید، آب تو دلتون به قول قدیمی ها تکون نخوره. این محال است در زندگی دنیا، این انتظار را نداشته باشید از زندگی. وقتی که آدم ها این انتظار را ندارن، محال را انتظار ندارن، راحت تر زندگی میکنن اتفاقا. به این خیلی مهم است، واقع گرایی در انتظارات مهمه. انتظارمون چیه؟ از همسرمون، از فرزندمون آیا مطابق با واقعیت های اوست؟ از والدینمون انتظاراتی داریم؟ آیا این والدین انتظاری که من ازشون دارم مطابق با واقعیت های اونهاست؟ مطابق با شرایط اونها هست یا نیست؟ از مسئولانمون انتظارات داریم؟ آیا این انتظارات مطابق با واقعیت ها هست یا مطابق با واقعیت ها نیست؟ ما به هر حال در یک شرایط خاصی داریم زندگی می کنیم، در یک شرایط به شدت بحرانی داریم زندگی می کنیم، و این کشور آرامش خودش رو حفظ میکنه و داره پیش میره. البته سختی های هم داره، انتظارات مطابق واقعیت ها اگر باشد قصه متفاوت میشه. اینجاست که عزیزان طبق روایتی که حالا براتون خواهم خون، اون ترموستات انتظارات معنا میشود. این که من مکرر گفتم معصومین ما برای زندگی کردن حرفاشون رو زدن، یکی از نموناش اینجاست. ببینید وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یه روایتی دارن میفرمایند که ان الله عز و جل یقول، یعنی به نقل از خداوند متعال میفرمایند، خدا میفرماید، مردم خدا این حرف رو میفرماید. میدونید ما برخی از احادیث داریم بهش میگن احادیث قدسی. احادیث قدسی یعنی سخنی که نبی مکرم اسلام از خدا نقل میکنه اما جزء قرآن نیست، جزء قرآن قرار نمیگیره. اون چه که از خدا میاد و جزء قرآن جداست، اما برخی از چیزها نه، جزء قرآن نیستن. میفرماید که ان الله عز و جل یقول، خدا میگه مردم قانون دنیا اینه، وضعت الراحت فی الجنه، مردم من آسایش مطلق را در بهشت قرار دارم، یعنی در آخرت قرار دادم. مردم زندگی بی دغدغه و بی درد سر اینجا وجود نداره، من در آخرت قرار دادم برای شماها. و الناس یطلبونها فی الدنیا، مردم توی دنیا طلب میکنن. یادتونه گفتم انتظار یعنی مطالبه. مطالبه ما از زندگی توی این دنیا چیه؟ زندگی بی دغدغه، راحت زندگی بکنیم، قصه نداشته باشیم، غم نداشته باشیم. میفرماید خدا میفرماید من اینجا قرار ندادم، وقت که شما قرار ندادم دنبال چی میگردید آخه؟ بعد میفرماید که فلا یجدونها، مردم پیداش نمی کنن. ما ایرانی های زرمون مسئله داریم، میگیم کف دست که مو نداره بکن ازش. توی دنیا زندگی بدون دغدغه وجود نداره. انتظارت از زندگی دنیا درست کن. درد سر و گرفتاری توی زندگی دنیا هست، البته فلسفه داره که ما موضوع بحث امشبمون نیست. لذا اگه با همسرت مشکل پیدا کردی، طبیعی زندگیه. اگر با هم فرزندت مشکل پیدا کردید، طبیعیه. اگر با همسایتون مشکل پیدا کردید، جزئی از زندگیست. اگر با همکارتون توی اداره مشکل پیدا کردید، جزئی از زندگیست. اگر با دوستانتون دچار مشکل شدید، چالش های بین دوستان جزئی از زندگیست. همه این چالش ها جزئی از زندگیست، واقعیت زندگیست. لذا اگر انسان ها انتظارشون را از زندگی دنیا متناسب با اون تنظیم کنن، اون موقع است که راحت زندگی می کنن. هماهنگی انتظارات با واقعیت ها، این اون کلید ترموستات انتظاراته. انتظارات اگر واقعی باشه، این ترموستات کار خودش را می کنه. حالا من اینو از کجا عرض کردم؟ در روایت دیگری که از باز پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، ببینید به چه زیبایی حضرت میفهمن که ایها الناس، مردم. برخی معتقدن ایها الناس که میگن یعنی حتی اگه مسلمان هم نیستید گوش به این بدید، مردم، نه مؤمنین، چون این ربطی به مسلمون ها نداره. همه این قانون کلی زندگی است. ایها الناس هاذهی دار و ترحن لا دار و فرح، مردم اینجا خانه رنج است نه خانه شادی. شادی اینجا جاش نیست. ما شادی داریم تو این زندگی دنیا، اما اصل شادی اینجا نیست. شادی های ما کوتاه، شادی های ما موقت، شادی اصیل نیست. شما دیدید هر خوشحالی آدم به دست میاره، یه مرتبه میبینید یه حادثه دیگه اومد، اون از بین میره. چیه قصه؟ طبیعت دنیا اینه. طبق یه فلسفه‌ای که داره، حکمتی داره که حالا بحث ما این نیست. یه برگ رو خدا رو میکنه، برگ جدید رو میکنه. ایها الناس هذهی دال و ترحن لا دار و فرحن، اینجا خانه رنج است نه خانه شادی. و دار و التواء لا دار و استواء. عزیزان التفا التواء با ته دو نقطه تو عربی، مثال ساده من بزنم بخواید جا بیفته، کلاف سردرگم رو دیدید؟ ما توی زبان فارسی میگیم کلاف سردرگمه. میگه زندگی دنیا مثل کلاف سردرگمه، نمیفهمی حوادث چیه، هرچی فکر میکنی میگی نمیدونم چرا اینطوری داره میشه، یعنی انگار از قدرت فکر و تحلیل ما خارجه. دار استواء نیست، یعنی رو راست نیست همه چیزش شفاف باشه، میزون باشه، نه، یه مرتبه میبینید که حوادثی اتفاق میفته عجیب و غریب. شما مثلا دعا میکنید خدا یا این صهیونیست‌ها را نابود کن، یه دفعه میبینید شهید، عرض کنم که رهبر حزب الله لبنان شهید میشه. عجب، این دیگه چه معادله ایه؟ بناست که ما پیروز بشیم، چرا او شهید میشه؟ کسی دیگر را جانشینش میگذارن، قبل از اینکه اعلام بکنن اونم شهید میشه. نمیفهمیم چیه، کلاف سردرگمه. برای ما سردرگمه، اون طراح زندگی خودش میدونه داره چه کار میکنه، برای ما کلاف سردرگمه. التواء یعنی پیچیده. بعضی از نظریه ها هست، حالا دانشمندان در مورد زندگی دنیا دارن، میگن نظریه آشوب به اصطلاح، میگن انگار هیچ چیز دنیا رو قاعده نیست. بعد البته خودشون میگن، میگن ما قاعدش رو نمیفهمیم، چون نمیفهمیم انگار بیقاعده است. مثل ما توی ضرب المثل های خودمون، من و شما میگیم کار خدا به هیچ کنون از آدمی زادا نمیمونه، یعنی بیقاعده است، یعنی حساب و کتاب های ما نمیتونه بفهمه. پیامبر اکرم میفهمد مردم، دنیا مثل کلاف سردرگمه، شفاف و صاف و زلال نیست. این خاصیت زندگی دنیاست که طراحی خداست. بعد حضرت میفهمند که آهان، اینو اگر قبول کردید و پذیرفتید، حضرت میفهمند که فمن عرفها، کسی اگر این قانون را فهمید و یاد گرفت و پذیرفت، یعنی انتظاراتش رو مطابق با این واقعیت ها تنظیم کرد، لم یفرح لرجائن، پیروز که میشه سرمست نمیشه. به طرف میگن که آقا پیروز شدید، حس چیه توی دنیا؟ میگه هیچی. پیروز شدی ها؟ میگه هیچی. چرا؟ چون میدونه دنیا متغیره. ولم یحزن لشقائن، اگر دنیا بدبختی برات آورد، به تعبیر ماها سختی آورد، گرفتاری آورد، خوشی نیاورد، رنج آورد، لم یحزن، بازم ناراحت نمیشه. چرا؟ چون اون قاعده رو میدونه، انتظاراتش رو مطابق به واقعیت ها تنظیم کرده. این یعنی ترموستات انتظارات. در وجود ما چنین ترموستاتی وجود داره. خداوند متعال میفهمد من انتظار را در وجود شما قرار دادم، اما تعیین انتظارات به دست خودتونه. عزیزان بیایم حالا بررسی کنیم طبق این روایات نتیجه گیری من از این بحث. من و شما دو تا راه داریم، انتظاراتمون را طبق منیت خودمون تعیین کنیم، از همسرمون، از فرزندمون، همسایه‌مون، والدینمون، دوستانمون، کاسب محلمون، ادارمون، نظاممون، قوه هایمون، نیروهای نظامی، و انتظارات مطابق منیت. این یه جوره. از تجار و بازار یه جور میشه انتظار طبق منیت. اما یک بار هم هست میگیم که نه، ما انتظارات را مطابق با واقعیت ها تعیین میکنیم. تعیین انتظارات دست من و شماست، اما نتیجه اون انتظارات دست من و شما نیست. اگر انتظارات من و شما غیر واقعی بود، حال ما بد خواهد شد. نعمت بهمون داده بشه، میریم به عرش، بدمستی میکنیم، کفر میورزیم به خدا، خدا را بنده نخواهیم بود. سختی توی زندگی ببینیم، از اون طرف قصه میفتیم، ناشکری میکنیم، کفر میگیم، و و به شدت دچار حال بد میشیم. شما میتونید انتظاراتتون رو تعیین کنید طبق منیتتون، اما نتیجهش رو نمیتونید کنترل کنید. و اما راه دوم این است که انتظاراتمون را مطابق با واقعیت ها تنظیم کنیم. ما الان به طور کلی در دنیا زندگی میکنیم، نه در آخرت. اینجا دنیاست، بهشت نیست. توی بهشت هر چی شما بخواید محقق میشه. این صریح آیات قرآن و روایات، اراده میکنید براتون محقق میشه. اما توی دنیا چی؟ نه، قصه این نیست. توی روایتی از امیرالمومنین علیه السلام هست که اگر چیزی از خدایا خواستی و برآورده نشد، یعنی انتظارات برآورده، باکی نداشته باش، یعنی برات مهم نباشه، چون دنیا طبق خواست من و شما تنظیم نمیشه. این ترموستات انتظارات است که دست من و شما تعیین خواهد شد. بنابراین اگر ما توجه به این واقعیت بکنیم و انتظاراتمون رو از زندگیمون، از دیگران مطابق با واقعیت‌های اون تنظیم بکنیم، خیلی راحت‌تر زندگی خواهیم کرد. از همین جایی که نشستیم هر کدوممون از اطرافیانمون شروع کنیم، انتظاراتی که از اونها داریم یک بار بازنگری کنیم، بررسی کنیم، و همچنین انتظاراتی که فراتر از بین فردی و خانوادگی است، مربوط به انتظارات کلانتر میشه، اونها را هم بررسی کنیم. انشاءالله که زندگی خوبی را تجربه خواهیم کرد. خدایا با آبروی محمد و آل محمد قسمت میدهیم که ما را با معارف زندگی ساز خودت بیشتر آشنا بفرما. در عمل به اونها همه ما را موفق بدار. خدایا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم که این کشور را، شیعیان را، مسلمان ها را در پناه خودت از گزند دشمنان مسون و محفوظ بدار. بیماران را، گرفتاران را، گرفتاریشون را برطرف بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.